بی نیاز میشید و انه هو رب الشعراها، خدایی هست که ستاره شعرای یمانیه بعضیا میگن، این ستاره پر نور و ثابت هست، مرحوم علامه طباطبایی هم بهش اشاره میکنه. حالا اگر ما مطلق کوکب رو در نظر بگیریم، و انه هو رب الشعرا، اون پروردگاری هست که کوکب ها و نجوم رو برای شما قرار داد. البته بعضی از مشرکین شعرا رو به عنوان رب به خودشون تلقی میکردن. آیه بعد رو بشنویم.
و انه اهلک الاولا و ثمود فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى.
اشاره به یک سلسله نسل‌های پیشین و تمدن‌هایی می‌کنه که بسیار هم پرتمطراق بودن، پیشینه داشتن. حتی در سوره مبارکه فجر در باب ثمود شما مطالعه فرمودید، اونجا می‌فرماد که واقعا قصرها و کاخهایی بنا می‌کردن که چشمها رو خیره می‌کرد و بسیار مستحکم بود. و انه اهلک آدن الاولا، خدایی که این قدرت و اقتدار رو داره که نسل پیشین عاد رو هم به هلاکت برسونه یا به هلاکت رساند، چون عاد همون قوم هود هست. این که میفرماد الاولا، چون قوم عاد دو نسل بودن، اول قوم هود بودن. و انه اهلک آدن الاولا، نسل پیشین عاد رو به هلاکت رسوند. و ثمود فما ابقا، خود شدتش بیشتر میشه، قوم ثمود رو هم به هلاکت رسوند. فما ابقا، یه ذره دل بدید، فما ابقا یعنی حتی یک نفر از کفارشون رو هم باقی نذاش. الله اکبر. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، این در آیه دیگه اومده، اونجا میفرماد افرادی که ایمان آوردن، افرادی که با تقوا بودن رو ما نجاتشون دادیم. اما چه کسانی رو به هلاکت رسوندیم؟ کسانی که کافر بودن. و ثمود فما ابقا، یک نفر از قوم ثمود رو، از کفارشون رو نگذاشتیم. دیگه کی؟ و قوم نوح من قبل، قوم نوح هم که باز در سوره مبارکه هود چه زیبا بیان میکنه داستان پسر و همسر نوح رو هم که حتما خوندید. انهم کانوا هم اظلم و اطغى، بر اینکه اینها قوم ستمگارتر بودن، یعنی ستمشون آشکار بود، مسخره میکردن، استهزا میکردن، آزار میدادن، آزار جسمی و شکنجه میدادن. هم اظلم و اطغى، خیلی یاغی بودن، یاغی تر به تعبیری بودن اینها. و قوم نوح، از قوم دوتای قبلی یعنی عاد و ثمود، قوم نوح میفرماید اینها اظلم و اطغى. بشنویم آیه بعد رو. الله اکبر. معتکفه که اینجا اومده و البته در آیات دیگه، دهات قوم لوط هست که زیر رو کردیم و ما اونها رو به اصطلاح عذابی رو که بهشون متوجهشون کردیم، قرآن کریم میگه به گونه بود که فقط شاه ما قشا، از هر سو احاطه‌شون کرد. فبعی آلا ربک تتمارا، خب شنیدید ما چه کردیم. اول که فرمود خداوندی که فعل زهک، خنداندن، گریاندن، اینها رو به خودش نسبت میده، یعنی به تعبیری صفات جمالیه و زیبا رو، بعد صفات جلالیه و اقتدار رو بیان میکنه. حالا با همه اینا جمع‌بندی میفرماد فبعی آلاء ربک تتمارا، پس دیگه با کدوم یک از آلاء و نشانه ها و نعمت های پروردگارتون تردید میکنید. هازار نذیرون من النذر الاولا، این پیامبری که برای شما آمد بیم دهنده هست از سنخ پیامبران گذشته. عزفت العازفه، عازفه یعنی همونی که از اسامی قیامت هست، قیامت نزدیکه. لیس لها من دون الله کاشفه، اون روز قیامت پرده برداری خواهد شد برای همه شما. انشاءالله که خداوند پرده بر روی معاصی ما قرار بده و حقایقی رو که بناس قیامت متوجه بشیم همینجا به ما الهام بفرماید. دست خدا به همراهتون. تا برنامه به رنگ خدای بعدی، شما رو به خدا سپردم و السلام علی من اتبع الهدى.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سبزینه
به نام یگانه یار و یاور ما، خدای بخشنده و مهربان. و با درود به همه شما همراهان گرانقدر رادیو ایران، برنامه این هفته سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. آرزو میکنیم لحظه های خوب و شادی داشته باشید. همینطور که میدونید ما در برنامه سبزینه به صنعت بزرگ کشاورزی میپردازیم، به ویژه به فناوری هایی که به توسعه و پیشرفت این صنعت کمک میکنند. یکی از این فناوری ها استفاده از ماهواره ها و سنجش از دوره که موضوع این برنامه سبزینه کاربرد ماهواره ها در آبیاری. با ما همراه باشید. آب همیشه نقش مؤثری در رشد و بالندگی طبیعت، تولید و سرزندگی حیات بشری داشته و داره، به طوری که هر جا سرچشمه یا منبعی از این عنصر گرانبها وجود داشته باشه میشه نوعی از حیات بشری یا حیات وحش و یا جنگل و باغات رو پیرامون اون مشاهده کرد و بالعکس هم از وجود هر نوع حیاتی میشه به وجود این مایع سرزندگی و تولید در اون منطقه پی برد. اهمیت و جایگاه این مایع حیات به قدریه که حفظ و حراست بهینه و جلوگیری از اسراف این منبع خدادادی به منظور جلوگیری از بحران آب ضروریه و به همین علت اهمیت مدیریت مصرف اون مشخص میشه. آقای دکتر سعید حمزه، دانشیار گروه سنجش از دور دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، در این باره صحبت میکنن.
بیش از 97% کل آبهایی که در کره زمین وجود داره جز آبهای شور و غیر قابل استفاده هستن، آبهایی که داخل اقیانوس ها هستن و خب مقدار 2.5% باقی میمونه از این منابع آب که دوباره از این 2.5% بیش از 68.9% شامل یخهای قطبی میشن که اون هم غیر قابل استفاده است و عملا تنها 0.3% از این آب برای بشر قابل استفاده است که تقریبا چیزی حدود 65% کل منابع آب موجود در کره زمین هست. خب این آبی که به عنوان فرش واتر یا اصطلاحاً آب شیرین در دسترس بشر هست بسیار محدوده و خب تنها توی این چرخه هیدرولوژیکی که در طبیعت وجود داره امکان داره از یه حالتی به حالت دیگه تبدیل بشه و خب با استفاده های بی‌رویه‌ای هم که بشر توی سالهای اخیر به خاطر افزایش جمعیت داشته بعضاً می‌بینی این سهم آب‌های شیرین امکان داره حتی کاهش هم پیدا بکنه، چون قسمتی از این آب‌های شیرین آب‌های تجدیدناپذیر هست اصطلاحاً که توی منابع آب زیرزمینی قرار داره و وقتی اینها رو برداشت می‌کنیم و استفاده می‌کنیم خب مسلماً اینها امکان داره یه قسمتش به صورت هرزاب یا اصطلاحاً فاضلاب وارد حالا یا دریاچه‌ها بشه یا اقیانوس‌ها بشه و یا از دسترس بشر خارج بشه و عملاً ما می‌تونیم بگیم با یک بحران در سال‌های اخیر مواجه شدیم. با افزایش جمعیت مسلماً نیاز به آب افزایش پیدا می‌کنه. به هر حال مصارف کشاورزی هم مصارف شرب و صنعت، خب وقتی ما نیاز پیدا می‌کنیم به همون مقدار برداشت ما از منابع آب بیشتر خواهد شد. بعد منابع آب هم یه منابع آب محدودی هست و عملاً مدل‌ها نشون میده که تا سال 2025 قسمت عظیمی از کره زمین دچار تنش جدی میشه و خب متأسفانه توی منطقه میدلیست یا خاورمیانه که ایران هم در قلب اون قرار داره این وضعیت خیلی حادتر و بحرانی تر هست و ما برای این که بتونیم با این مشکل اصطلاحاً کنار بیایم حتما باید یک مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشیم که بتونیم این منابع محدود آبمون رو به خوبی مدیریت کنیم. خب توی بخش کشاورزی مقدار مصرف آب توی تمام دنیا تقریبا چیزی حدود 90% مصرف آب، حتی شاید بعضی جاها بیشتر، توی بخش کشاورزی خواهد بود. بعد مصرف بعدی توی بخش شهری و بعد در نهایت توی صنعت خواهد. خب متاسفانه یک مبحث دیگه هم که وجود داره یک عدم تطابقی بین برداشت و اون مصرف خالص هست که این مقدار باعث میشه که اصطلاحاً آب ویست بشه یا هدر بره و خب این آبی هم که هدر میده توی هر کدوم از این بخشا خودش میتونه این معضل کمبود آب رو برای ما افزایش بده در سالهای آینده. خب از طرفی هم ما گرمایش جهانی رو داریم، تغییر اقلیم رو داریم، این هم این وضعیت رو برای ما تشدید میکنه. اون نحوی توزیع اصطلاحاً بارندگی ها رو، نحوی اصطلاحاً پراکندگی منابع آب موجود رو دچار یک اختلالی میکنه و عملاً این مشکل رو مضاعف خواهد کرد. من اگر بخوام یک جنبندی بکنم، خب ما بحث افزایش تقاضای آب رو داشتیم، از طرفی بالا رفتن سطح زندگی، وقتی سطح زندگی میره بالا مسلماً نیاز بشر به آب و تکنولوژی بیشتر خواهد شد. گسترش آلودگی منابع آب در اثر توسعه فعالیت‌های کشاورزی، خود همین فعالیت‌های کشاورزی که ما داریم انجام میدیم به خاطر کودهایی که داریم استفاده می‌کنیم، کودهای شیمیایی، کودهای حیوانی که داریم استفاده می‌کنیم، خودش یا حتی توی بخش صنعت یا حتی توی بخش اصطلاحاً خانگی، اینها میتونه آلودگی رو برای ما افزایش پیدا بکنه و عملاً اون منابع آب شیرین رو ما داریم اصطلاحاً متأسفانه خیلی قسمت عظیمی از اون رو از دست میدیم. از طرفی خب گفتم تغییر اقلیم رو داریم. پس بنابراین ما حتماً باید بریم به سمت مدیریت یک پارچه منابع آب که حالا یک اصطلاحی هست که به هر حال خیلی زیاد مورد استفاده قرار میگیره. وقتی ما داریم میگیم مدیریت یک پارچه منابع آب، یعنی ما مدیریت آب رو با در نظر گرفتن تمام جنبه‌هاش داشته باشیم، جنبه‌های تکنیکی و فنی، حالا چه آب‌های زیرزمینی، سطحی و در نهایت جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی. اگر ما اینها همه رو در کنار همدیگه در نظر بگیریم اصطلاحاً یک مدیریت یک پارچه میشه. خب مدیریت یک پارچه منابع آب هم مستلزم این هست که ما اشراف کاملی داشته باشیم به وضعیت آب در هر حوزه آبریز و در کل کره زمین و این گردش آب و چرخه آب و مقدار مصارفمون رو بدونیم، مقدار تقاضامون رو بدونیم و در نهایت بتونیم با توجه به اون شرایطی که برای هر منطقه هست بتونیم تصمیم گیری بکنیم.
محدودیت منابع آب و استفاده نامطلوب و غیر اقتصادی از اون عامل اصلی محدود کننده توسعه کشاورزی و کاهش تولیدات غذایی در ایرانه. استفاده مؤثر از آب در بخش کشاورزی اصلی ترین راه بهبود مدیریت آب و کاهش مصرف اون خواهد بود. موضوع‌های مختلفی در استفاده مطلوب و بهینه از منابع آب مورد بحثه که میشه به مدیریت آب در شبکه‌های آبیاری، افزایش کارایی مصرف آب و سودمندی اقتصادی آب اشاره کرد. برای افزایش کارایی مصرف آب و بهبود مدیریت آبیاری در اراضی کشاورزی به برآورد صحیح و به هنگام نیاز آبی گیاهان، سطح زیر کشت، الگوی کشت، رطوبت خاک، زمان آبیاری و غیره نیازه که تهیه اونها به کمک ماهواره‌ها و سنجش از دور قابل انجامه. به صحبت‌های آقای دکتر سعید حمزه، دانشیار گروه سنجش از دور دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در این زمینه توجه کنید.
توی تصمیم گیری وقتی ما میخوایم بریم، اولین گام جهت رسیدن به نظام دقیق برنامه‌ریزی منابع آب، شناسایی و کسب اطلاع از میزان منابع آب موجود در هر بخش از کشور، حالا یا حوزه آبریز، حالا اون مقیاسی که ما میخوایم مطالعه کنیم و پایش تغییرات داینامیک این منابع آبی توی زمان هست. ما اول بدونیم اصطلاحاً توی بخش‌های مختلف ما چقدر آب داریم و چقدر مصرفمونه، چقدر نیازمونه و در نهایت بتونیم بر اساس این مدیریتمون رو انجام بدیم. خب حالا یک مشکلی وجود داره توی این داستان که عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و برخط اصطلاحاً از عوامل مختلف مرتبط با مدیریت منابع آب هست. ما توی بحث مدیریت منابع آب وقتی داریم صحبت می‌کنیم نیاز به دیتای بارندگی داریم که حالا خودش به صورت باران و برف خواهد شد، از این باران و برفی که میاد چقدرش توی کدوم بخش از حوزه آبریز مورد استفاده قرار می‌گیره، چقدرش به مصرف گیاه میرسه، چقدرش نفوذ میکنه، چقدرش به صورت روان‌آب جاری میشه. رطوبت خاک رو نیاز داریم، مقدار تبخیر و تعرق یا مقدار آبی که اصطلاحاً توسط گیاه مصرف میشه که به تعرق گفته میشه، یا مقدار آبی که از سطح آزاد آبها یا سطح زمین تبخیر میشه رو نیاز داریم حتماً. تغییرات آب زیرزمینی رو نیاز داریم، تغییرات کیفی رو نیاز داریم. پس با یک حجم عظیمی از دیتاها و اطلاعات مواجه خواهیم بود برای مدیریت یک پارچه. خب ما واقعاً اگر بخوایم تمام این دیتاها رو به صورت زمینی اندازه‌گیری بکنیم، به صورت میدانی، امکانش نیست واقعاً، نه در ایران، در دنیا. یعنی چون به هر حال خیلی از حوزه‌های آبریز ما حتی از نظر توپوگرافی خب شرایط خاصی رو دارن، مناطق کوهستانی هستن، عمده بارندگی‌ها در مناطق کوهستانی اتفاق می‌افته، یا هستن توی زمین‌های کشاورزی که داره مصارف اتفاق می‌افته. ما واقعاً دسترسی نداریم که بخوایم همه اینها رو اندازه‌گیری کنیم و عملاً ما تنها می‌تونیم در مقیاس حوزه آبریز یک سری اطلاعات کلی داشته باشیم، چند تا ایستگاه باران‌سنجی، چند تا ایستگاه هیدرومتری برای اندازه‌گیری مقدار روانا و یک سری شاهای مشاهده‌ای. خب اینها برای برنامه‌ریزی دقیق واقعا نمیتونه مورد استفاده ما قرار بگیره، کافی نیست. اما خیلی از جاهای حوزه های آبریزمون مخصوصا در بالادست اصلا اطلاعات نداریم، یا ایستگاه هواشناسی نداریم، یا ایستگاه هیدرومتری نداریم و ما اطلاعات رو نداریم، در صورتی که قسمت اعظم بارندگی ما داره داخل ارتفاعات یا قسمت اصلی مصارف ما داره داخل زمین های کشاورزی اتفاق میفته. ما داخل زمین های کشاورزی وقتی میخوایم مقدار آب مصرفی رو اندازه‌گیری کنیم ابزاری نداریم. خب اما اینجا راه حل موجود با توجه به حجم زیادی از دیتاها و اطلاعات ماهواره‌ای که از سالهای گذشته تا کنون وجود داره و به صورت پیوسته داره این دیتا برداری انجام میده، میتونیم به جرئت بگم تمام اجزای این چرخه آب رو اندازه‌گیری بکنیم. ماهواره‌هایی رو که داریم و داریم ازشون استفاده میکنیم، شاید برای خیلی از عموم مردم این سوال پیش بیاد که مثلا این ماهواره‌ها چه کاربردهایی دارن و چطورین و اینها. ما شاید بیش از هزاران ماهواره الان داریم که داره دور کره زمین میچرخه و برای ما دیتا و اطلاعات کسب میکنه. هر کدوم از این ماهواره‌ها با یک مأموریت خاصی به فضا پرتاب شده. امکان داره یک ماهواره مأموریتش رادیویی باشه، امکان داره یک ماهواره مأموریتش اصطلاحاً برای تخمین تغییرات پوشش سطح زمین باشه، ماهواره مأموریتش تخمین بارندگی باشه، رطوبت خاک باشه، و هر کدوم از اینها توی محدوده‌های مختلف طیف الکترومغناطیسی اصطلاحاً کار دیتا برداری رو انجام میدن بر حسب اون کاربردی که دارن. به عنوان مثال داده‌هایی داریم که رادییشن رو اندازه‌گیری می‌کنن، داده‌هایی داریم که بارندگی رو اندازه‌گیری می‌کنن مثل داده TRMM و GPM، داده‌هایی رو داریم که لند سرفیس تمپرچر یا دمای سطح زمین رو اندازه‌گیری می‌کنن، داده‌هایی داریم برای اندازه‌گیری مقدار برف، داده‌هایی رو داریم اندازه‌گیری مقدار رطوبت خاک، حتی داده‌هایی رو داریم برای تغییرات تراز آب داخل دریاها و اقیانوس‌ها، داده‌هایی رو داریم برای تغییرات سفره آب زیرزمینی، داده‌هایی داریم برای اندازه‌گیری تبخیر و تعرق، یعنی همه اون عیزوری که من گفتم. ما بسیاری داده‌های ماهواره مختلف داریم.
توانمندی‌های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره ساخت سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیاست. سامانه خودکار انتقال آب کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا به وسیله دانش بنیانها طراحی شده که این سامانه قادر به استحصال آب مازاد برای احیای دریاچه های خشک و ارتقاء کارایی آبیاری زمین های کشاورزیه. علیرضا فرهادی مجری و طراح این سامانه گفته که این سامانه مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی بوده و باعث ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی میشه. استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به کاربردهای این سامانه آبیاری اشاره کرده و گفته که ارتقاء چشمگیر کارایی شبکه آبیاری بوستانها، فضای سبز و زمینهای کشاورزی از طریق برقراری تعادل لحظه‌ای بین عرضه و تقاضا، ارتقاء نحوه تحویل آب به بهره برداران به شیوه بر حسب تقاضا که بیشترین انعطاف پذیری در تحویل آب به بهره برداران رو داره و عدالت در تخصیص آب به بهره برداران از کاربردهای این محصول فناورانه به شمار میره. این فعال فناور کنترل آب‌های مرزی، پایش مستمر شبکه آبیاری به منظور جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تعیین فوری نقاط هرزرفت آب از شبکه و جبران اونها از طریق کنترل از راه دور سازه‌های خودکار انتقال آب و امنیت سایبری بسیار بالا رو از دیگر کاربردهای این محصول عنوان کرده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره افتتاح نمایشگاه تخصصی کشاورزی خوزستانه. 12 نمایشگاه تخصصی کشاورزی خوزستان در محل نمایشگاه بین المللی اهواز افتتاح شده. مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفته که 100 واحد تولیدی و بازرگانی از استانهای خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، گلستان، خوزستان، مازندران، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، گیلان، مرکزی، همدان، فارس و زنجان در این نمایشگاه حضور دارند. این نمایشگاه از عصر روز 24 بهمن افتتاح شده و تا ساعت 21 امروز یعنی 27 بهمن ماه آماده بازدید علاقمندانه. خوراک دام و طیور، شیلات و آبزیان، مکمل و داروهای دامپزشکی، لوازم و تجهیزات مرغداری‌ها، دامداری‌ها، آبزی پروری‌ها، کود، سم، بذر، انواع لوازم و تجهیزات آبیاری، گلخانه‌ای و ماشین‌آلات کشاورزی از جمله محصولاتیه که در این نمایشگاه عرضه میشه. خبر بعدی درباره استحصال خاویار برای اولین بار در آذربایجان شرقی بعد از یک دهه است. مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از استحصال خاویار برای اولین بار از مزرعه‌ای در شهرستان جلفا در شمال این استان خبر داده. در حال حاضر تعداد 69 قطعه فیل ماهی ماده با میانگین وزنی حدود 90 کیلوگرم در این مرکز نگهداری میشن و پیش بینی میشه در بهار سال 1403 آماده استحصال خاویار بشن. مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفته که آذربایجان شرقی یکی از استانهای پیشرو در زمینه پرورش ماهیان خاویاریه که شروع پرورش ماهیان خاویاری در مزارع استان به صورت آزمایشی و همچنین به صورت پرورش در قفس در سد عرصباران از سال 1390 در قالب طرح تحقیقی با همکاری مشترک مرکز تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر آغاز شده. در این مزارع در سطحی بالغ بر 3500 متر مربع ماهیان خاویاری برای اهداف تولید گوشت و خاویار پرورش پیدا می کنند. تعداد 10 مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در استان آذربایجان شرقی شامل 2 مزرعه در شهرستان جلفا، 4 مزرعه در شهرستان سراب و در شهرستان‌های میانه، شبستر، مرند و خداآفرین هم هر کدام یک مزرعه احداث شده که دو گونه مهم ماهیان خاویاری با نام‌های سیبری و فیل ماهی در اونها پرورش داده میشه. مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان این که شهرستان جلفا به علت وجود رودخانه دائمی و پر آب ارس و همچنین اقلیم مطلوب از ظرفیت بالایی در امر پرورش ماهیان سردابی و خاویاری برخورداره، گفته که ماهیان تولیدی در این مزارع از کیفیت بالایی در سطح استان برخوردار هستند.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
پایان بخش برنامه امروز یک نکته کلیدی در باغداری که خانم مهندس الهام فاضلی مهندس گیاه پزشکی بیان میکنن.
میتونیم سومه مسیره یا بردو رو همراه با روغن ورک و فروتت با هم استفاده کنیم. نکته ای که اینجا هست باید توجه کنید که سومه زمستونه که میتونه سومه مسیر و یا روغن ورک و حشره کشا باشه باید شما قبل از بیدار شدن درختان استفاده کنید، اما فروتت یکی از زمانهایی که باید استفاده کنید زمان تورم جوانه هاست و اینکه فروتست رو باید به صورت تنها یا نهایت همراه با آمینو اسید مصرف کنید، همراه روغن ورک و سوم دیگه استفاده نشه.
در پایان راه‌های ارتباطی رو میگم تا همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
و حالا سال دوم مسابقه پرسایی جمعه 27 بهمن. تعداد هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری چند نفر است؟ هیئت رئیسه مجلس خبرگان متشکل از 5 نفر است. اگه فکر میکنین این گزینه درسته، عدد 21 رو به شماره پیامک 30090 ارسال کنید. تعداد هیئت رئیسه 3 نفر است. اگه تصورتون اینه که این گزینه جواب درسته، عدد 22 رو به 30090 ارسال کنید. تعداد افراد هیئت رئیسه 4 نفر است. اگه فکر میکنین گزینه صحیح این گزینه است، عدد 23 رو برامون به 30090 ارسال کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
سلام. محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت